사는 좋네
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
نه، همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم. خداوند رو شاکرم فرصت مناسبی پیش اومد که مجدد مروری به خاطرات گذشته برای ارائه راهکارهایی برای نسل جوان داشته باشم.
صدای خانم فرشته حکمتیان را می شنوید، امدادگر و جانباز در دوران دفاع مقدس.
ما دانش آموز بودیم و شور و شوق دانش آموزی و شور و نشاط دانش آموزی در فضای مدرسه حکم فرما بود. یه روزی خبر رسید که بالاخره با توجه به این که تازه شروع جنگ بود، خبر رسید که نیاز به نیروهای مردمی در بیمارستان‌ها خاصه، ولی نه بدون آموزش، نه 0 کیلومتر. توصیه کردن که بریم یه سری به مرکز هلال احمر بزنیم. ما رفتیم مرکز هلال احمر کرمانشاه. در واقع ابتدا به عنوان ثبت نام در کلاس‌های هنری، اهم از خطاطی، نقاشی، کنف بافی، به اصطلاح در کنارش هم کلاس‌های احکام، قرآن، تفسیر و نظامی و در واقع امدادی. یه سری از کلاس‌های امدادی نظر منو خیلی جلب کرد، در واقع خیلی گسترده تر شد. گفتن که اگر ما آموزش‌های امدادی رو وسیع‌تر یاد بگیریم و بعد هم بریم در کلاس‌های تیراندازی بسیج محلات هم شرکت کنیم، این دو آموزش میتونه ما رو نزدیک کنه به خدمت رسانی در کنار نیروهای نظامی جبهه و جنگ. و همین باعث شد که من بیشترین توجه هم برخلاف بسیاری از دوستانم رفت به سمت همین دو کلاس امداد و از اون طرف هم کلاس‌های نظامی آموزش با اسلحه و تیراندازی. از طرف دیگه هم چون من همزمان عضو ستاد نماز جمعه کرمانشاه هم بودم، در واقع مسئولیت کلن خانم های عضو ستاد نماز جمعه رو به عهده خواهر عزیزی به نام خانم یاری، مادر شهید یاری بود که ما همیشه با لفظ مادر از ایشون یاد میکنیم. الان هم در قید حیات هستن، انشالله عمر پر برکتی داشته باشن. روزهای جمعه صبح تا عصرمون رو با ایشون بودیم، صبح تا ظهر رو که مسئولیت انتظامات نماز جمعه رو داشتیم، بعد ظهرش هم رسیدگی به حضور در مناطق محروم و رسیدگی به عزیزان در حاشیه شهر بود، سرکشی به اونها.
به شکست نگر دل من، به فدای چشم مستم، سر خم می سلامم، شکنم اگر سبوی، سر خم می سلامم، شکنم اگر سبوی.
خب در کنار آموزش امداد و آموزش نظامی، یه توصیه هایی هم از اون طرف داشتیم که دوستان همه دور هم جمع بشن، در پایگاه های مساجد کار پشتیبانی انجام بدن. پشتیبانی یعنی بسته‌بندی ضرورت های رزمندگان، بافتنی، خیاطی، هر آنچه که هر کسی توانش بود و یا علاقش بود، شور و شوقش بود انجام میداد. حالا اومدیم اینا رو کنار هم قرار دادیم و کم کم یک جمعی خودمون رو با هم پیدا کردیم که بریم اعلام آمادگی کنیم در قالب همون بسیج، بگیم که ما آمادگی همراهی با رزمندگان رو داریم. ضرورتش هم امداد و پشتیبانی بود. خب امداد که کلاس ها رو شروع کرده بودیم در مرکز هلال احمر، پشتیبانی هم که در کنار عزیزان در مساجد مسیر پشتیبانی رو یاد گرفته بودیم. اعلام آمادگی کردیم که ما گواهی دوره اول امداد رو گرفتیم و میخواییم به عنوان نیروهای مردمی در بیمارستان کمک کنیم، چون شدیداً هم نیاز داشتن. توصیه کردن که باید آموزش تکمیلی رو هم یاد بگیرید، آموزش تکمیلی هم در امداد و هم آموزش تکمیلی در آموزش به اصطلاح آشنایی با اسلحه و تیراندازی. این آموزش های تکمیلی رو هم انجام دادیم و کم کم زمینه فراهم شد. حالا میخوام از یه جایی شروع کنم که اولین گام ما در بیمارستان چی بود. یه روزی در بیمارستان 520 ارتش بود که رفته بودم من، تعدادی از خانواده هایی که از سایر استان ها اومده بودن بسیار هم مستعصل بودن، در ورودی بیمارستان در حیات واقعا به هم ریخته بودن. بعضی ها خبر از مجروحشون نداشتن، بعضی ها اگر خبر داشتن پیداشون نمی کردن، سردرگم بودن، از نظر روحی روانی هم نیاز به اصطلاح یک همصحبت داشتن. من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که اومده بودن، سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم و متقابلا در کنار رزمنده های مجروح هم قرار می گرفتیم که گاهن نامه یادداشتی داشتن و میخواستن اینا به خانواده هاشون برسه که اونها بی اطلاع بودن، چون اون موقع مثل الان نبود که شما احساس کنید یه شماره موبایلی هست و سریع همدیگر رو پیدا میکنن. بعضا یه شماره تلفنی رو به ما میدادن که مثلا این تلفن مال همسایه خونه پدری من در فلان شهرستان هست. ما باید کلی تلاش میکردیم تا یکی رو پیدا میکردیم. این شرایطی بود که در بیمارستان ایجاد شد و کم کم زمینه اتصال ما به بیمارستان‌های صحرایی هم فراهم شد و کم کم رفتیم تو قالب سازماندهی و به اصطلاح هدایت گروهی به سمت بیمارستان‌ها. من مجرد بودم و بسیار هم فعال، یعنی سعی می کردیم که وقتمون رو بذاریم در بخشی از اون نشستای مسجدی به اصطلاح رسوندن مایحتاج رزمندگان بسته‌بندی و بخشی از زمان ما به حضور در بیمارستان و رسیدگی به مجروحین و همصحبتی با همراهان. این شرایط ما بود برای حضور در به اصطلاح حوزه های امدادی و پشتیبانی جبهه و جنگ. در بعضی جاها هم کارهای فرهنگی انجام میدادیم، مثلا کتاب هایی که رزمندگان نیاز داشتن تهیه می کردیم بهشون می رسوندیم که مطالعه کنن، سرگرمشون کنیم. خاطراتشون رو گاهی می شستیم می نوشتیم، می گفتن بر ما چی گذشت بنویسید، معلوم نیست ما ادامه حیات داشته باشیم یا نه. اینا خیلی خاطرات شیرینی بود که جمع‌آوری می‌کردیم و اغلب هم سعی می‌کردیم به مقصد برسونیم. تا بالاخره سال 63 بنده متأهل هم شده بودم، شاغل هم شده بودم، چون از شرایط دانش آموزی رسیده بودم به شرایط اشتغال، وارد آموز پرورش شده بودم و از شرایط مجردی هم متأهل شده بودم. ولی خب کماکان فعالیت من ادامه داشت و لحظه‌ای وقتم به بتالت نمیگذشت. ترجیح میدادم که از قافله جا نمونم. تا اینکه این فعالیت ها ادامه داشت، بخشی از زمان من به اشتغالم و شغل مقدس معلمی بود، بخشی از فعالیتم به اصطلاح تحصیل همون ادامه تحصیل حوزوی بود و بخشی از فعالیتم هم همین در فضای امداد و پشتیبانی جبهه و جنگ بود. ادامه پیدا کرد و تا اینکه سال 65 همینجور که پیش می رفت شدت حملات رژیم بعثی عراق زیاد می شد، هم در اماکن مسکونی و هم در اماکن نظامی. این شدت بمباران ها چه به شکل پرتاب راکت و چه به شکل بمباران خوشه‌ای گستری خودش اونقدر زیاد کرده بود که اگر نیروهای مردمی در کنار نیروهای امدادی و نظامی نبودن قطعا به مشکل برخورد می کردیم. روز به روز هم خداوند این عنایت رو به ما کرده بود که با سعی صدر کامل با همراهان اونا برخورد کنیم، همدردی کنیم و کمک کنیم. تا اینکه من فرزند اولم که به اصطلاح خداوند لطفی کرد و میخواست به دنیا بیاد، یه چند ماهی رو فاصله داشتم از دوستان به لحاظ توصیه های پزشکی کرده بودن. فرزند من دوم آبان 65 به دنیا اومد. من تلاشم این بود که در کوتاه ترین زمان خودم رو مجدد به جمع دوستان برسونم. تقریبا فرزند من 27 روزش بود که اعلام آمادگی کردم، البته با همراهی همراهانم به خصوص خواهرم. این وعده رو گرفتم که کمک کنن که من بتونم در کنار دوستانم مجدد در بیمارستان و جاهایی که ضرورت داره حضور پیدا کنم. چند روزی از حضور من نگذشته بود که یه روز من به اصطلاح فرزندم رو به خواهرم سپردم، چون نزدیک به بیمارستان بود، شهرکی در اونجا بودن، و خودم رفتم. در فاصله ای که اونجا حضور داشتم، خب روز بسیار خاصی بود. در واقع روز دوم آذر 65 بود، یعنی دقیقا فرزند نوزاد من یک ماهه بود و من هم با آرامش خاطر که این رو به خواهرم سپرده بودم، خودم در کنار دوستان بیمارستان بودم. روز بسیار خاصی بود چون بمباران خوشه‌ای صورت گرفته بود. تمام مناطق شهر، اهم از مسکونی، نظامی، بیمارستانی، همه رو در بر گرفته بود. خلاصه فوج فوج مجروح به سمت بیمارستان می اومد. این مجروحین هم نظامی بودن، هم مردمی بودن، زن بود، بچه بود، مرد بود، همه تیپ وارد می شد و حتی در جا به جایی مجروحین هم ما واقعا دوچار کمبود نیروی انسانی بودیم. من این رو میگم که بعد یک خاطره ای از مجروحیت خودم که بعد ظهر هست به این صحنه صبح وصل کنم. میخوام این در ذهن شما شنونده بمونه تا ادامه بدم.
ادامه این گفتار رو فردا در همین برنامه دنبال کنید.
شنونده برنامه بعدی از رادیو فرهنگ باشید. شنیدنی های تاریخ. یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. مقتل به معنای قتلگاه و محل کشتن است، اما در فرهنگ ایرانی لفظ مقتل درباره کتاب‌هایی به کار می‌رود که یک حادثه خونین را شرح بدهد و منجر به قتل شخصیتی شده باشد. معروفترین مقتل‌خوانی خواندن از روی کتاب‌های مقتل است، کاری که در قدیم به جای مداهی انجام می‌شد. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی را درباره مقتل نویسی و مقتل‌خوانی می‌شنوید. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید.
بورا و پس نگی جبریل، جبریل آمی شوم بر تو دخی، جبریل این اتنا می بازدار همچنان در من شرش نزد منار.
از واقعه عاشورا مقتل‌های زیادی نوشته شده است، به این سبب که حادثه کربلا و شهادت نوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط 50 سال بعد از رحلت آن حضرت آنقدر عجیب و باور نکردنی بوده که مردم می‌خواستند درباره جزئیاتش بیشتر بدانند. دلیل دیگر زیاد بودن تعداد مقتل‌ها به سیاست‌های بنی امیه برای جلوگیری از انتشار اخبار عاشورا برمی‌گردد که سبب شد شیعیان به جای حرف زدن درباره عاشورا که موجب آزار و اذیتشان میشد درباره آن پنهانی بنویسند. راویان حادثه کربلا 3 گروه هستند. گروه اول خود خاندان اهل بیت که امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر از دیگران در این باره روشنگری کردند. گروه دوم از راویان عاشورا خود دشمنان بودند. وقتی که ابن زیاد می‌خواسته به لشکریانش جایزه بدهد، هر کسی اعلام می‌کرده من چه کار کردم و چه کسی را کشتم. یکی 2 نفر از راویان هم کسانی هستند که در آن روز در زمره دشمنان امام حسین علیه السلام بودند، ولی بعد توبه کردند و برای جبران ماجرا را نقل کردند. گروه سوم از منابع کتاب‌های مقتل هم آن دسته از شیعیان و دوستداران امام حسین علیه السلام هستند که نتوانستند در روز عاشورا امام را همراهی کنند. یکی از این افراد اسباب ابن نباته بود. او یکی از اصحاب خاص امام علی علیه السلام بود و در زمان عاشورا در زندان به سر می برد. اولین مقتل عاشورایی را همین اسباب ابن نباته نوشته است.
ایداد 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 مظلوم حسین جان شد شام ظلمت از حبش زنگ آشکار بحر کشی که خیمه علم سازم و سوار به به عجب شبیست شب آخر ودا فردا شود زخون من این دشت لالزار.
از مقتل اسبق ابن نباته امروز چیزی به جا نمانده، اما بعد از او هم کار مقتل نگاری زیر نظر امامان ادامه پیدا کرد، از جمله کسی به نام لوط بن یحیی و معروف به ابو مخنف که از اصحاب امام صادق علیه السلام زیر نظر خود امام مقتلی را تهیه کرد. هرچند از اصل آن کتاب هم چیزی به جان نمانده، اما مورخان بزرگی مثل طبری، یعقوبی، مسعودی و ابن اسیر مطالب مقتل او را در کتاب خودشان نقل کرده اند و این مقتل از طریق کتاب‌های آنها به ما رسیده است. در بخشی از این مقتل این گونه آمده است: حسین تشنه شد، خود را به رود فرات رساند و خواست آبی بنوشد. حسین ابن نمیر تیری بر او افکند که بر دهانش فرود آمد و آن را لبالب از خون ساخت. او خون دهان با دست می گرفت و بر آسمان می افشاند. آنگاه ستایش و سپاس خدا به جای آورد و گفت: خدایا، من شکوه به درگاه تو می آورم که بر سر فرزند پیامبرت چه می آورم.
چرا نمی رود به خواب دو چشم اشک بار من، دو چشم اشک بار من، خوش است دو سر کشی کنم بر اهل بیت زار من.
کار مقتل نگاری در قرنهای بعدی هم ادامه پیدا کرد. یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه مقتل نویسی وقتی پیش آمد که ملا حسین کاشفی سبزواری اولین مقتل به زبان فارسی را نوشت. بزرگانی مانند سید ابن طاووس، علامه حلی یا شیخ صدوق هم مقتل نوشتند، اما همه مقتل هایی که نوشته می شد به زبان عربی بود. کاشفی سبزواری معاصر جامی بود. سلطان حسین بایقرا یکی از امیران تیموری از او خواست مقتلی به زبان فارسی بنویسد تا فارسی زبانها هم بتوانند راحت مقتل بخوانند، و ملا حسین کاشفی روضة الشهدا را نوشت. کتابی که به خاطر نبود مقتل فارسی، نثر آهنگین خود کتاب و نیز حمایت دربار بلا فاصله در سراسر ایران رواج پیدا کرد و حتی باعث شد به همه مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام روزخوانی بگویند. تا قبل از روزت الشهدا مقتل نویس ها به خودشان اجازه دخل و تصرف در متن روایت اصلی را نمی دادند. روایت ها همه ساده بود، بدون تشبیه و توصیف. اما در روزت الشهدا بخش هایی که نویسنده با عنوان زبان حال حضرت اضافه کرده بود خارج از متن اصلی بود. در دوره صفویه کتاب‌های متعددی نوشته شد که بیشترشان دارای منابع جعلی و روایت بی‌پایه و اساس بود. اوج این کتاب‌ها را فاضل دربندی نوشت. فاضل دربندی چیزهای بسیار عجیبی در کتابش آورده. سید جمال الدین اسدآبادی هم دست به نگارش مقتل جدیدی زد. حتی پسر عباس میرزا هم مقتلی خالی از خرافات نوشت. شیخ عباس قمی گردآورنده مفاتیح نیز مقتل نفس المحموم را نوشت. اگرچه هنوز هم لحوف سید ابن طاووس از معتبرترین مقاتل است، اما ضروری است علمای تاریخ تشیع از لابلای کتب تاریخی صحیح ترین گزارش ها را به زبان امروزی برای عاشقان ابا عبدالله روایت کنند.
ای کوفیان به چشم تره من نظر کنی، آبی به حلق تشنه این خون جگر کنید.
سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
این تفرا گناه چه باشد بروزگار، این تفرا گناه چه باشد بروزگار، آه عجب سیرا بکر دم زیان هر دو چمش مانه ترم را، آخ روی مادرش من شرم سارم، روی من شرم سارم، خوش است این جای گنگه خاک سپارم، خوش است این جای گنگه خاک سپارم.
درود بر آنها که در چنین روزهایی سرگشته کوی یارند و جز آب حقیقت به چیزی سیراب نشوند. درود بر آنها که تنها به ذکر پیدرپی نام حسین بر لب اکتفا نمی کنند و در جستجوی حقیقت قیام حسین علیه السلام هستند. عزیزان همراه، از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. برنامه زنده چهارباخ هم رأس ساعت 24 شروع خواهد شد.